خانواده چقدر در اشتباهاتی که رخ میده مؤثر است و یا در اشتباه نکردن های ما. فردا انشاءالله با شما این بحث پی خواهیم گرفت. تا فردا و روز دیگر و فرصتی دیگر برای در کنار شما بودن، بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان. زنده با زندگی را تقدیم حضورتان کردیم. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر باقری با موضوع با محبوب های من محشور می شویم.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. یکی از مهمترین مقاماتی که خدای متعال ما رو به او دعوت کرده و باید سعی کنن مؤمنین به اون مقام راه پیدا بکنن و برای رسیدن به او تلاش کنن، مقام محبت نسبت به خدای متعال هست. مقام خیلی مقام عجیبی است و تصورش هم برای ما دشواره، تصور این مقام هم برای ما دشواره که آدم به جایی برسد که خدای متعال رو دوست بدارد و در مقام محبت باشه، به خصوص برای امثال بنده که دل بسته به دنیا و شؤون دنیا هستیم و سر مسائل دنیا خوشحال میشیم، غصه میخوریم، رنج میبریم. دشواره که انسان بتونه تصور کنه که محبت الهی بر قلب انسان غالب بشه و همه افعال و رفتار انسان تابع محبت خدای متعال بشه. میگم امثال بنده که خیلی ضعیفیم، گرفتاریم سر مال دنیا، مقام دنیا و امثال اینها نزاع میکنیم، دشوار انسان بتونه این رو تلقی بکنه. من خودم رو تجربه کردم، ما سر سفره که میشینیم اگه رومون بشه بشقاب پرتره رو برمیداریم، لیوان پرتره رو میکشیم طرف خودمون، استکان چایی پرتر رو برمیداریم. خب آدمی که انقدر گرفتار هست لباس بهتر رو برمیداره، کفش بهتر رو برمیداره. این بحث از حب خدا به نظر میاد براش خیلی دور از وادی است، ولی اینجور نیست. ما رو دعوت کردن به این که خدای متعال رو دوست بداریم و نه فقط خدای متعال رو دوست بداریم، بلکه بالاتر از او خدای متعال رو از همه بیشتر دوست بداریم. در قرآن میفرماید خدای متعال والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان به خدا دارن بیش از همه خدای متعال رو دوست میدارن، بلکه بالاتر از او ما باید به جایی برسیم که فقط خدای متعال رو دوست بداریم. بنده برای این خلق شده، برای محبت غیر خدای متعال خلق نشده. مهمترین سرمایه ما همین سرمایه محبت ماست. ما با محبوب‌های خودمون محشور میشیم. این در روایات متعددی آمده که انسان با محبوب‌های خودش محشور میشه. این روایت رو من در سفینه البحار دیدم، مرحوم محدثم اونجا نقل میکنن که یه روزی یک اعرابی از بیابان آمد و در نماز وجود مقدس نبی اکرم شرکت کرد، شاید نماز مغرب بود. رو کرد به حضرت، عرض کرد آقا متى تقوم الساعه، قیامت کی برپا میشه. حضرت نماز مغربشون رو خوندن، برگشتن فرمودن کین سوالو کرد، عرض کرد بنده. بهش فرمودن که شما برای قیامت چی آماده کردید؟ چون ببینید این نکته مهمی است. بعضی وقتا سوال اصلا بی معنا و بی خاصیته. اگه ما بدونیم مثلا قیامت 100001 سال دیگه مثلا یا 2551 سال دیگه برقرار میشه، چه تأثیری بر ما داره؟ چیزی رو عوض نمیکنه. از اون سوالهای کم خاصیته که قیامت کی برپا میشود. بله، یه نکته در معارف ما هست که نکته بسیار مهمی است و اون نکته این است که انسان باید قیامت رو نزدیک ببینه. به تعبیر قرآن اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده، با اینا فاصله نداره. اقتربت الساعه، عنایت فرمودین، میفرماید که ولا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل اونایی نباشید که براشون کتاب آسمانی آمد، چراغ هدایت براشون روشن شد، ولی فطال علیهم الامد، فرصتها در نظر اونها طولانی شد، فقست قلوبهم، قلبشون به قساوت رسید. انسان اگه فرصتها رو احساس کرد خیلی طولانیه، مبتلا به قساوت قلب میشه. ولی اگر فرصتها رو کوتاه دید و نزدیک دید فاصله ها رو، قلبش رقیق میشه. اگر انسان خیال کرد عمرش مثلا خیلی طولانیه، فعلا که نوجوانیم و بعدم که جوانیم و الانم که تازه دوران میان سالیمونه، هیچ وقت از عمر استفاده نمیکنه. ولی اگه فهمید فاصله ها کوتاه، از لحظاتش استفاده میکنه. قیامت هم همینطوره، ظهور هم همینطوره. آدم اگه خیال کرد خیلی دورن، نمیتونه خودش آماده کنه. پس ببینید، یه مسئله این است که ما باید قیامت رو، ظهور رو، امثال اینها رو نزدیک ببینیم، و مؤمن هم نزدیک میبینه. اینم یه تحولی است در ما باید معرفتمون رشد کنه. این تحول معرفت اگه پیدا شد، فاصله ها کوتاه میشه. وقتی فاصله ها اگر کوتاه شد، موجب میشود انسان برای قیامت بتونه کار کنه، انسان برای ظهور بتونه کار کنه. بلکه بالاتر از کسی خوب دقت بکنه، قیامت کنار ماست دیگه، و این فقط تحول معرفتی میخواد. حساب و کتاب خدا دور نیست، کما اینکه خود خدای متعال از ما دور نیست. شما از خدای متعال نزدیکتر هم سراغ دارید. اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما نزدیکتره. اقرب الیه منکم، از دیگران به ما نزدیکتره، از خود ما هم به ما نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین ما و خودمون و قلب اون خدای متعال حائله. ولی ما خدای متعال رو دور میبینیم. چرا دور میبینیم؟ نکته این دور دیدن همون معرفت است. من اهل شعر نیستم، ولی بعضی شعرها خوبن. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا یا میکرد. یه عده‌ای تو قیامت هم یناده اونم مکان بعید. چرا من مکان؟ چون خودشون دورن. الا خدای متعال که از رگ گردن به ما نزدیکتره.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سخنگوی دولت موقت طالبان از عزم این گروه برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان سخن به میان آورد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفت قوانین کشور از گذشته به ارث رسیده، اما افغانستان امروزی با قانون اساسی جدید نیاز دارد. سخنگوی طالبان از تصمیم رهبری این گروه برای تدوین قانون اساسی جدید خبر داد و افزود افغانستان متحد و بدون جنگ نیاز به قانون اساسی جدید دارد. آخرین قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در لوی جرگه به تصویب رسید و تا زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان معتبر بود. این گروه اجرای قانون اساسی را پس از کسب قدرت متوقف کرد. مقام طالبان سازمان ملل را مطیع قدرت‌های بزرگ خواند و عملکرد این سازمان در قبال افغانستان را غیر منصفانه توصیف کرد. بلال کریمی سخنگوی طالبان با انتقاد از سازمان ملل بار دیگر از این سازمان خواست که چوکی افغانستان را به طالبان واگذار کند. سخنگوی طالبان گفت سازمان ملل تحت تأثیر حکومت‌های قدرتمند قرار دارد و با کشورهای جهان برخورد غیر منصفانه می‌کند. کریمی افزود سازمان ملل باید ضمن حفظ هویت و جایگاه خود عملکردی سالم و مؤثر داشته باشد، تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار نگیرد و در قبال ملت‌ها منصفانه تصمیم گیری کند. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل اطمینان داد که امنیت دیپلمات‌های این کشور تأمین خواهد شد. جزئیات این خبر و دیدار را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تأمین امنیت دیپلمات‌های ژاپن در افغانستان اطمینان داد. سراج الدین اقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با سفیر کشور ژاپن در کابل، پایتخت افغانستان، دیدار و ملاقات کرد. حقانی در این دیدار از بازگشایی و فعالیت دوباره سفارت ژاپن در کابل استقبال نموده و این اقدام ژاپن را باعث گسترش و استحکام روابط دو طرف خواند. همچنان سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تأمین امنیت مطمئن دیپلومات های ژاپنی در افغانستان و سفیر آن کشور در جریان کارها و حضورشان در این کشور اطمینان داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله در خصوص این دیدار و ملاقات گفت:
تیر ورځ د کورنۍ چارو وزیر الحاج خلیفہ سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د جاپان سفیر اوکدا تاکشی سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې جناب خلیفہ صاحب په کابل کې د جاپان سفارت له پالیدو هرکلی وکړ او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ګام وباله. همدارنګه خلیفہ صاحب په کابل کې د جاپان هیواد ډیپلوماټانو د پوره امنیت اطمینان ورکړ.
گفتنیست که پس از تحول اخیر در افغانستان و اقتدار حکومت طالبان در این کشور، شماری از کشورها فعالیت‌های سیاسی خود را کاهش داده و یا به فعالیت سفارت‌های خود پایان دادند که پس از مدت آهسته آهسته این کشورها فعالیت‌های خود را دوباره اثر گرفته و در سفارتخانه‌هایشان را در کابل باز نمودند که ژاپن یکی از جمله این کشورها می باشد. البته مورد استقبال حکومت موقت طالبان این اقدام کشورها از جمله ژاپن قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
یک مرکز گروه داعش در ولایت ننگرهار از بین برده شد. اداره استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای ویژه این اداره در عملیاتی که شب گذشته در مربوطات ناحیه ششم اسخایی میکنم در ناحیه هشتم شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار انجام دادن، 14 میل سلاح‌های مختلف و نو، مقادیر زیادی مهمات، یک اراده موتر، یک جلیقه مملو از مواد انفجاری و دیگر تجهیزات نظامی را کشف و به دست آورده است. در اعلامیه از توقیف و یا کشته و مجروح شدن افراد داعش چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر مسئولان قول اردوی 201 خالد بن ولید از قاچاق سلاح حکومتی به کشور پاکستان در ولایت کنر خبر می دهند. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 خالد بن ولید گفته است که موظفین آنها از یک محموله سلاح حکومتی که قرار بود به کشور پاکستان به گونه قاچاق انتقال داده شود جلوگیری کردند. سخنگوی فرماندهی قول اردوی خالد بن ولید گفته است که این محموله شامل 17 میل سلاح‌های مختلف بود که در داخل دیپوی اداره تکنیک قول اردو جابجا گردید. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که تهران آماده بررسی ادعای فروش پهباد در جلسه مشترک با کیف است گفت ایران هیچ سلاح و پهبادی برای بکارگیری در جنگ با اوکراین به روسیه نداده است و نخواهد داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب در 18 اجلاس مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در تهران در دیدار با مدیران عضو با اشاره به شایعه فروش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اظهار کرد. در تماس با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا اعلام شد که ایران آماده است تیمی از کارشناسان نظامی ایران و اوکراینی ادعای استفاده از پهپاد ساخت ایران در جنگ اوکراین را بررسی کند. امیر عبداللهیان با بیان این که ایران با روسیه دارای همکاری‌های متنوع از جمله در حوزه دفاعی است افزود ایران در گذشته تسلیحاتی را از روسیه گرفته و تسلیحاتی را در اختیار روسیه قرار داده است، اما در جریان جنگ اوکراین این اتفاق نیفتاده است. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد همکاری روسیه و ایران به دور از جنگ اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد. امیر عبداللهیان همچنین با بیان این که طرف آمریکایی در چند روز گذشته تلاش کرد با پیام‌های دیپلماتیک فرصت توافق را حفظ کند گفت البته به طور همزمان در برخی جاها هم به دنبال ایجاد آشوب ترور در ایران بود. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که طرف آمریکایی باید دست از رفتار ریاکارانه بردارد تصریح کرد ایران برای رسیدن به توافق خوب پایدار آمادگی دارد و تلاش‌ها در این باره جریان دارد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هشدار داد تحقیقات این نهاد بین‌المللی درباره ادعاهای بی اساس مربوط و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین در چارچوب قطعنامه 2231 غیر قانونی است و سازمان ملل نباید بر اساس منویات کشورهای غربی عمل کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد کشورهای غربی تلاش می‌کنند بر اساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، در حالی که قطعنامه 2231 نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل متحد دستور عمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای مستدل به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت این سازمان که رونوشت آن به تحصیل کننده قطعنامه 2231 یعنی ایرلند نیز ارسال شده است، مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهامات و ادعاهای بی اساس وارد شده از سوی ترویکای اتحادیه اروپا شامل جرمنی، بریتانیا، فرانسه و همچنین کشور آمریکا در مورد استفاده از پهپادهای متعلق به ایران در جنگ اوکراین را تشریح کرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد آمریکا و ترویکای اروپا تلاش کردند تا از طریق انتشار اطلاعات نادرست، مطالب غیر مستند، گمانه‌زنی‌های نادرست و تفاسیر گمراه کننده، خودسرانه و ناقص از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بین این قطعنامه و استفاده از پهپادها در درگیری اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کرده تا از این طریق ادعای بی اساس خود را علیه جمهوری اسلامی ایران توجیه کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادعاها و مواضع مغرضانه برخی کشورهای غربی به ویژه اتهامات بی اساس نمایندگان فرانسه، بریتانیا، جرمنی به همراه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران در مورد ادعای فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین که در نشست جمعه گذشته شورای امنیت مطرح شد را قویاً رد و محکوم کرد. مدیر سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه گفت تلاش کیف برای در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای از روزی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کرد آغاز شده است. سرگیو ناریشکین روز دوشنبه هشدار داد که جهان نباید اجازه دهد که کیف به سلاح هسته‌ای دست یابد. هشدار ناریشکین در حالی است که منابع معتبر ناشناس اعلام کردند کیف در صدد یک اقدام تحریک آمیز مرتبط با انفجار به اصطلاح بمب کثیف در اوکراین است تا روسیه را به استفاده از سلاح هسته‌ای متهم کند. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه تهدید مقامات اوکراینی به استفاده از نوعی بمب رادیواکتیو علیه نیروهای روس را واقعی و تهدید جدی توصیف کرد. پسکوف در نشست خبری در کرملین گفت رژیم کیف آشکارا تهدید کرده که از بمب کثیف استفاده می‌کند و وزارت دفاع روسیه نیز این اطلاعات را به غرب داده. همچنین شب گذشته سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در تماس همتایان خود از آمریکا، فرانسه و ترکیه در مورد استفاده احتمالی کیف از این نوع بمب رادیواکتیو علیه نیروهای روس و خاک این کشور قویاً ابراز نگرانی کرده بود. وزیر خارجه عراق گفت کشورهای اروپایی برای بازگرداندن داعشی‌های خود جدی نیستند. فواد حسین وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در سخنانی اظهار کرد حدود 70,000 خانواده از تروریست‌های داعش در سوریه هستند که خطری برای عراق به شمار می‌روند و اضافه کرد بار دیگر نسبت به خطر ایدئولوژیک داعش هشدار می‌دهم و این اندیشه در بخشی از جامعه عراق و سوریه وجود دارد و در صورتی که این تروریست‌ها فعالیت خود را از سر بگیرند بسیار خطرناک خواهند بود. فواد حسین گفت شهروندان 51 تا 52 کشور در اردوگاه الحول هستند. این اردوگاه به یک پادگان برای آموزش بر اساس اندیشه داعش تبدیل شده و حتی اطفالی که 10 سال داشتن اکنون به سن 16 یا 17 سالگی رسیدند و بر اساس ایدئولوژی داعش آموزش دیدند و این بسیار خطرناک است. وزیر خارجه عراق افزود این یک موضوع مخصوص عراق نیست، بلکه این تروریست ها از کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی آمدن، ولی این کشورها برای بازگرداندن داعشی‌های خود که خطری برای جامعه عراق و سوریه به شمار می روند همکاری نمی کنند. اردوگاه الحول در ولایت الحسکه در شمال شرقی سوریه و نزدیک مرز این کشور با عراق قرار دارد و بیش از 57,000 تن را در خود جای داده است که بیشتر آنها از اعضای خانواده گروه تروریستی داعش هستند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی بارها نسبت به وضعیت فاجعه‌بار اردوگاه الحول هشدار دادند. و سخنگوی سازمان ملل در پی تبادل آتش هشدار میان کره شمالی و جنوبی خواستار فراهم شدن فضایی برای گفتگو با کره شمالی شد. منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادند اردوی کره شمالی در پاسخ فیر هشدار نیروهای کره جنوبی به سمت شناور متعلق به این کشور چند فروند راکت به سمت مرز دریایی دو کشور فیر کرده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. در ساعت 1 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خدا و سلام به شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بهداشت و سلامت جسم از دیدگاه سبک زندگی اسلامی با شما هستیم و دعوت میکنم با ما تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. و اما بهداشت. بهداشت در اصطلاح به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام می‌شود گفته می‌شود که شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کنند. حال نگاهی به مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام داریم. از آنجا که سلامت نیازی فطری و ضامن بقای نسل آدمی است، اسلام با تحریم خبائث و پلیدی ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه ها و مطرح کردن قاعده حفظ اعتدال راه وصول و رسیدن به این مقصود هدف را فراهم ساخته. قوانین بهداشتی اسلام با ظرافتی خاص طراحی و بیان گردیده است که تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشد. شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین و این جهت باشد که خداوند مهربان طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی اعم از جسمی، روانی و روحی را در فطرت آدمی به ودیعت نهاده است. توصیه های مطرح در آموزه های دینی نیز بیانگر این امر فطری می باشد. خداوند در سوره روم آیه 30 می فرماید:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
دوستای عزیز، بر این اساس قوانین اسلام بر مبنای فطرت بنا شده است و مصلحت انسان در آنچه که از حلال و حرام و امر و نهی می‌بینیم به دقت لحاظ شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: خدا که آفریدگان را خلق کرده است می‌داند که چه چیزی بدنهای آنها را قوام و صلاح می‌بخشد، لذا آن را برای مردم حلال و مباح قرار داده و از آنچه که به آنها زیان می رساند نهی فرموده است و بر آنها حرام نموده است.
دین اسلام اهمیت زیادی برای رعایت بهداشت و پاکیزگی قائله. برای مثال در آیه 108 سوره توبه اومده که خدا پاکیزگان را دوست دارد. به خاطر همین مسلمان ها تو طول تاریخ بشری موفقیت های زیادی را در زمینه بهداشت فردی و جمعی کسب کردند. برای مثال به خاطر اهمیت بالای شستشوی دستا از سال 2008 15 اکتبر روز جهانی شستن دست اعلام شده، در حالی که دین اسلام 1400 سال پیش تو سرزمینی خشک و کماب به نام حجاز مسلمان ها رو موظف کرده که در کنار 5 وقت وضوی روزانه نمازا، قبل خوابیدن، بعد بیداری از خواب، قبل و بعد خوردن غذا هم دستاشون رو بشورن. تو دین اسلام قبل نماز باید وضو بگیریم و چون در روز 5 وقت نماز خونده میشه، نظافت به حق که از ملزومات ایمانه. پیامبر مسلمان ها رو از اهمالکاری در وضو بر حذر داشته و فرموده که خدا نماز بدون وضو رو نمیپذیره. در این خصوص در آیه 6 سوره مائده اومده که ای مؤمنان، هنگامی که برای نماز به پا خواستید، صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌ها بشویید. پس از ظهور دین اسلام، حمام خصوصی از لوازم خونه اغنیا بود، اما حمام‌های عمومی توی شهرهای اسلامی فراوان بود. به گفته مورخان در قرن دهم میلادی 27,000 حموم تو بغداد بوده و عطر و بخور بین زنا و مردا یه چیز معمول بوده. مسلمان ها میخواستن که با حموم رفتن واقعا تمیز بشن، نه اینکه فقط آبی به خودشون بزنن. پس با ترکیب کردن روغن، اغلب روغن زیتون، با قلیا صابون ساختن. اونا ترکیب حاصل رو میجوشوندن و بعد میذاشن تا سرد و سفت بشه و از اون تو حموما برای شستشوی بدن خودشون استفاده میکردن. اسپایکلی، پژوهشگر دانشگاه میشیگان، میگه شستشوی دستا تنها یه کار فیزیکی برای تمیزی ظاهر نیست، بلکه این عمل میتونه تأثیرات آرامش بخشی را روی انسان داشته باشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، سپاس از شما که همچنان ما را دنبال میکنید و در برنامه همراهی میکنید و میشنوید. نگاه گذرا به آموزه های دینی نشان میدهد دوستان که بخش زیادی از نظام آموزشی اسلام در قالب احکام شرعی بیان شده و برای فرد مسلمان با عنوان یک تکلیف مطرح هست و خودش را ملزم بر رعایت آن میدارد. از آنجا که مسائل بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردارند، خداوند برخی از امور بهداشتی را در برنامه عبادی مسلمانان قرار داده است. این مسئله در حقیقت نوعی ضمانت اجراست. اگر رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد، مسلمان را از زیر پا گذاشتن آن اصول در نهان آشکار باز خواهد داشت. از این گذشته مسلمانانی که بدانند هر کاری که باعث آسایش مسلمانان و حفظ سلامت آنها باشد خدمتی در جهت رضای خداوند است. از پاکسازی محیط و کمک به حفظ بهداشت عمومی با عنوان عمل خیر استقبال خواهد کرد. در این صورت ریختن زباله در معابر و خیابانها و سرکها و آلوده کردن آبها، ایجاد کانونهای آلودگی و نظایر این اعمال توسط نگهبان درونی و ایمان هر شخص منع خواهد شد. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید و مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. عاشقان طریق وصل سلام. خوش به سعادت کسانی که در مسیر حق و حقیقت قدم میزنند. وقت قرار است با هم برای هم دست به دعا شویم. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37:16 خواهد بود. گویند صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجدی رفت. نمازگزاران همه او را شناختند، پس از او خواستند که پس از نماز بر منبر رود و پند گوید. پذیرفت. نماز جماعت تمام شد، چشمها همه به سوی او بود. مرد صاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست. بسم الله گفت و خدا و رسولش را ستود. آنگاه خطاب به جماعت گفت: مردم، هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد. کسی بر نخواست. گفت: حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است برخیزد. باز کسی بر نخواست. گفت: شگفتا از شما که با ماندن اطمینان ندارید، اما برای رفتن نیز آماده نیستید. امام علی علیه السلام در خطبه 167 نهج البلاغه درباره آماده شدن برای مرگ چنین هشدار می‌دهد: به سوی آن امر عمومی و خصوصی یعنی مرگ مبادرت ورزید و برای آن آماده شوید، چرا که گروهی از مردم پیش از شما رفتند و قیامت از پشت سر شما را بانگ می‌زند و به پیش می‌راند. حال که چنین است سبکبار شوید تا به قافله برسید، چرا که پیشینیان را در انتظار رسیدن بازماندگان نگه داشتند تا همه در یک زمان محشور شوند. قراره بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رنجبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین آمده برای قرب انسان به خداوند و برای اینکه این قرب برای انسان آسان تر باشه، قابل دستیابی باشه، کتابی فرستاده به نام قرآن. قرآن یه مجموعه تذکراته، چیکار کن که به این قرب راه پیدا کن. تمام نسخش هم یک نسخه است، میگه اون چیزی که تو رو از این قرب محروم میکنه گناهه. گناهان هم لیست کرده، میگه به این آلودگی ها آلوده نشو، به قرب میرسی، وگرنه همین گناهان تو رو دور میکن. وقتی تعبیرات دقیقی هم در باب گناه به کار میبره، خیلی قابل تأمل کلمات قرآن، خیلی قابل تأمل. شما به یک جایی قرآن به گناه میگه اثم. اثم یعنی سقوط. میگه ببین تو پیش خدای جایگاهی داری، یه منزلتی داری، یه مکانتی داری، وقتی گناه میکنی یا سقوط میکنی از چشمش میفتی. نکن. گناه هم کوچک و بزرگ نداره، گناه گناهه، صغیره و کبیره نداره. مثل قلم خوردگی که روی چک میاد، میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه، چک رو از اعتبار میاندازه. تو هم وقتی که گناه میکنی یا از چشم خدا میفتی، سقوط میکنی. نکن. کوچک و بزرگ نداره گناه. اگر میبینی میگن گناه صغیره، گناه کبیره، نسبت به آثارشه. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگینه، اینا میگن گناه کبیره. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگین نیست، اینا میگن گناه صغیره. الا گناه گناهه، چه صغیره باشه چه کبیره باشه، انسان از چشم خدا میاندازه.
با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 21 تا 25 سوره مبارکه بقره با صدای قاری محترم احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
گلبانگ اذان ظهر به افق کابل با نوای استاد سبزعلی از رادیو دری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
الهی 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 بساز کار من بساز کار من و من گر به کردار من
یه نگاه تو برام خاطره شده خاطر من جمعه به خدا دل منم معنی تو با عشق تو میفهمه تو اتاق خودمم فکر تو هم و حالمو میدونی تو که میدونی فقط چی میکشه این عاشق زندونی
عزیزان نمازگزار قبول باشد طاعات و عباداتتان و درگاه خداوند مهربان.
اگر در هنگام خواندن حمد و سوره انسان کمی حرکت کند، اگر حرکتش مختصر و به نحوی باشد که با استقرار و آرامش نماز منافات نداشته باشد، موجب بطلان نماز نمی گردد. به نقل از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دعای روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
صدري